اصرار کرد، مادر به یک شرط قبول کرد و اون که به شرط اینکه رفتی مدینه رسیدی از شطورت پیاده نشی، پیغمبر را دیدی برگردی. اینا قصه نیست، اینا افسانه نیست، اینا واقعیت هایی است که بزرگان باهاش بزرگ شدند و ما امروز در حجمه اطلاعات جهانی توش غرق شدیم از بس اطلاعات و آگاهی ها از طریق شبکه های مجازی زیاد شده. فقط وقت میکنیم بخونیم، اما نمیرسیم در موردش تفکر کنیم، تعمق کنیم، تدبیر کنیم، چه رسد به اینکه عمل بکنیم. به همین خاطر فکر نکنیم یه قصه است و فقط باش چرت بزنیم. قصه خواب آرد تو را همچون سمر، چون بزاید شمس انشق القمر. ازش یه درس اخلاقی بگیریم، بعد سعی کنیم خودم عرض میکنم بهش عمل کنیم. قول داده بود به مادرش اومد مدینه، طی مسافت یمن تا مدینه، میدونید یمن جنوب عربستانه، اومد رسید به مدینه. پیامبر دست بر قضا نبودن اون موقع، مدتی همینطور روی شطور موند. قول داده بود به مادرش برگشت. الان مادر من راضی نیست، پدر من راضی نیست، من پا میشم میرم مشهد. از تمام مراجع استفتا کنید، این سفر میشود سفر الحرام، لذا با این که سفرتون سفر 10 روزه نیست، اما نمازتون درش تمامه، شکسته نیست. بعضی از مراجع میگن باید جمع بخونید، هم شکسته هم تمام، چون سفر حرامه، چون پدرم راضی نبوده. اطاعت از والدین واجب، سفر مشهد الرضا مستحب، در تعارض استحباب و وجوب مستحب می شود حرام، مستحب می شود حرام. حالا بریم ببینیم بدون اجازه پدر و مادر زیارت مشهد که نه، کیا چه ها که نمی کنن. وقت انتظار داریم اویس قرن توش در بیاد. بترسیم از وقتی که کوفیانه نامه بنویسیم برای حسین زمانمون، حضرتش را به ظهور بکشیم و بعد خودمون دور حضرت رو خالی بگیریم. بعید ندونید شبس ابن ربعی که برای حضرت نامه نوشت از کربلا و بعد حضرت اومدن واسطادن بهش گفتن ابن ربعی اسمت را نشون بدم و امضات رو زیر نامه که تو از من دعوت کردی من بیا. بعید ندونیم که مجدد تاریخ تکرار میشه. به مادرش قول داده بود برگشت. حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و آله وقتی رسیدن جمله عجیبی گفتن و دعای عجیب تری. فرمودن کی اینجا بوده؟ انی لعجل ریح الرحمن، یا در نسخه بدل نفس الرحمن، من جانب الیمن. من بوی خدا را از جانب یمن اینجا استشمام میکنم. امام زمان، روز اول محرم گذشت، چه بویی از ما شب دوشنبه و پنجشنبه که اعمالمون نامه میشه به دستتون میرسه استشمام میکنم ریح الرحمن. حالا مدرکم گرفتم، کارشناسی ارشد، دکترا، حوزه، ثروت الی آخره، چی متساعد میشه از نماز من، از روزه من؟ اون موقعی که حمله کردن عصر نهم لشکر عمر سعد علیه اللعنه به خیام و حرم سید و شهده، بعد از نماز عصر حمله کردن، این نماز خوندن پا شدن حمله کردن. چه بسیار از این نمازخونها، از این روزگیرها، از این عمامه‌ها، از این پینه بر جبین‌ها، از این ستاره بر سر شانه‌ها تاریخ زیاد دیده، ولی چه بوی ازش متصاعد میشه؟ منبر با ریا چه بوی متصاعد میشه؟ بوی گند. حالا شما زیباترین منبر رو برید، مستدل به دلائل عقلی، مستند به بینات نقلی، صدات هم خوب باشه، جلسه هم بگیره، همه هم گریه کنن، اما چه بوی بالا میره؟ بوی گل بالا میره، بوی خلوص بالا میره. برای خدا بوده این؟ برای خدا به خاطر مادرش، برای خدا به خاطر مادرش قولی که داده بود برگشت. بذار این بو بلند شد. انی لعجد ریح الرحمن، اونایی که تازه شروع کردی برای آشنا شدن با فرهنگ بسیجی، با فرهنگ جنگ، جبهه، فرهنگ شهادت و شهدا، زندگی نامای شهدا رو بخونید. بسیجی به لباس خاکی نیست، فقط به عضویت سر کلاس بسیج و باز و بسته کردن اسلحه و ایست و بازرسی گذاشتن اصلا به اینا نیست. اون چیزی که بسیجه های ما رو شهید کرد و تو عالم شهیر کرد، مشهور کرد، چیز دیگه بود. یه مرتبه توی آفریقای جنوبی دیدن یه نوجوانی با یه پیشونی بند زرد حمله کرده به با یک بمب دستی به نفرور دولت نجات پرستی آفریقای جنوب. اون موقع دستگیرش کردن، اسمت یادم نیست، اسمش چی گفته بود، اسمش خارجی، مذهبت، دینت، مسیحی، کاتولیک، و این چیه بستی به پیشانی، پیشانی بند چیه، روش میدونی چی نوشته است؟ گفته بود نه ما میدونیم، عکسش رو زده بود، یا زهرا، آفریقای جنوبی، پیشانی بند زرد یا زهرا. گفته بود پس برای چی بستی؟ گفته بود این جواب ببینید، این بسیجیه، این فرهنگ شهادته. گفته بود این استراتژی پیرمردی است در ایران به نام خمینی، او نشان داد که ارتش نامنظم و پارتیزانیش به نام بسیجی تونست با همین پوشینی بعدها با دست خالی مقابل 27 کشور دنیا بیسته. حالا من فقط بیام پیشونی بند رو ببندم، از روی عادت، از روی جو محیطی، از روی موج، اما ندونم پشتش چه فرهنگی هست. این مال آقایان، مال خانوما. یه مرتبه دیدن یه خانومی در دانشگاه هاروارد که به این سادگی ها به ما اجازه نمیدن حتی پامونم بذاریم توش سک سک کنیم برگردیم. داخل هاروارد رفتن گذر از هزاران، من کلن داخل دانشگاه های با رتبه بالا رفتن گذر از هزاران آزمون داره. مدرس کرسی عرض کنم علوم اجتماعی دانشگاه هاروارد بود. با خب حجابشون هم حجاب همونجا. یه مرتبه دیدن چادری شد، خبرگزاری CNN باش مصاحبه کرد، الان خاطرم نیست، مال زمان جنگ بود که اسمش چی بود و اینا. خانم شنیدید شما مسلمان شدید؟ جواب داده بود نه مسلمان نیستم، هنوز مسیحیه. پس چادر نشون مسلمان هاست. گفته بود زندگی من قصه ای داره. این باعث تأسف برای دختر شیعه، این باعث تحسره. چه بویی بلند میشه گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. لباس خاکی پوشیدن اما بی حسین بودن از انسان شهیر آسمان نمیسازه، مشهور خاک میسازه. همه مادرس نشون میدن ای پسر فلانی ببین چند لباس بسیجی بهش اومده، شهید بشه، ملائکه استشمام بوی خوش ازش بکنن، هیهات. میگه یه روز وقتی اومدم بیام دانشگاه یه سری از این گروه های بزهکار اجتماعی رپ و هیپ و اینها مس کرده بودن، اذیت هم کردن، گرچه از دستشون خودم رو کشیدم بیرون در رفتم اما اعصابم ریخت بهم. اومدم درسم هم دادم اما نفهمیدم چطور، و تا اومدم برسم به خونه و درس و روز تمام شد تمام فکرم مشغولش، از خودم لجم گرفته بود که چرا باید اینا من رو سیبل هدفشون بکنن، به من تعدی بکنن. اومدم خونه، غذا هم پختم فلان. خانما میدونید وقتی میخوان خیاطی بکنن یه کاغذی میاندازن روی پارچه‌شون، کاغذ خانوما، میشه کاغذ الگو. کاغذ الگو رو گذاشته بودم، پارچه رو داشتم میبریدم که بعد بدوزم، کوک بزنم بدوزم. این به ذهنم خطور کرد که زندگی من یه زندگی کامل نیست، من الگو ندارم تو زندگی. من باید روی الگو بریده بشم تا دوخته بشم. من همینطوری طبق موج این لباس رو گرفتم، حالا گرچه تحصیلات عالیم دارم اما چه کسانی به من نگاه میکنن؟ فلان پروفسور به من مطلق میگه، فلان دکتر، نه یه آدم رزل و پست و بیمصرف جامعه. از خودم لجم گرفت. بعد این همه تحصیلات، بعد این همه حیات علمی، باید غذای چشم و روح و دل آدمای سفله و پست جامعه باشی؟ شروع کردم یه سیر مطالعاتی، اومدم زنان مختلف موفق در جامعه رو خوندم در تاریخم، اومدم سراغ حضرت عیسی، مادرش مریم رو به من معرفی کرد در تاریخ. حضرت مریم صدیقه است، قدیسه است، اما به درد من نمیخورد. من میخواستم وسط جامعه باشم، میخواستم تدریس کنم، نمیخواستم کنج کلیسا و روحانیت رو پیشه کنم. سراغ موسی اومدم، هر چه بیشتر گشتم کمتر یافتم. شنیدم پیرمردی در ایران زنی را به عنوان الگوی زن مسلمان معرفی کرده است که عالمتون غیر معلمه، عقیلت و بنی هاشم، مادر دوتا شهیده، خطبه های غراش در کوفه و شام لرزه و اندام بزرگترین امپراتوری شیطانی زمینش انداخته، کاری را که مردان نتونستن انجام بدن او به همراه زنان یکتنه انجام داد. کیف کرده. اسمش چیست؟ رسمش کدامه؟ اسمش را گرفتم، اسمم را گذاشتم زینب، چون لذت بردم، چون این الگو به دلم نشست. الگو باید بر دل حکومت بکنه، وقت گل را هم دنبال خودش میکشه، شکل و قیافه عوض میشه. رسمش چیه؟ رفتم دیدم ولایت، شجاعت، یکی از رسومش حجاب بود که به خاطر این حجاب حتی رزمیده بود. حجابش رو گرفتم اما هنوز مسلمان نیستم، من زینبیم، هاروارد. اون وقت ببینیم دختران شیعه زینب کجای زندگیشونه؟ دخترکان ما زبان بستا گناه ندارن. به مادر میگیم چرا اسم دخترتو زینب نمیذاری؟ میگه آخه زینب غم میاره. تفو باد بر این فرهنگ و فکر، زینب غم میاره؟ یا کجا بلند شده؟ چون فکر میکنن کار حضرت زینب فقط غمگساری بوده، فقط گریه و زاری بوده. فقط اون موقعی هم که مداح یا منبری جماعت میخواد روزه بخونه در مورد حضرت زینب، میگه مردم نبودید کربلا، چادرها را کشیدند از سر زینب کبری. سواد نداری حرف نزن. زن عرب اون موقع 3-4 تا حجاب داشت، خدر و خمار و جلباب، اینها مثل مانتو و مثل مانتو و مقنعه و چادر بود. زن هاشمیات یه حجاب 4 داشت به نام معجر. این معجر رنگش سبز بود، رو سر می انداختن، می آمد جلوی صورت رو می گرفت. این حجاب نشون می داد که اینها علوی هست. مقامشون این را از سر زینب کبرا کشیده. لذاست وقتی در دربار ابن زیاد بود، حضرت زینب بودند، دستشون را مقابل صورت گرفته بودند، نه روی سرشان. اگر خانم من، مادر من، دختر من سرش در یه جمع مردانه برهنه باشه، لباس روی سر میکشه، دست روی سر میگیره، نه دست جلوی صورت. و الی آخر از این حرفا که حالا فعلا روزشونو میکنه. این جمله پیغمبر بود در مورد اویس: انی لعجد روح ریح الرحمن یا نفس الرحمن من جانب الیمن. یه کاری بکنیم از افعالمون و افکارمون بوی خوش واسمون بلند بشه. وقتی منبر میریم برای خدا حرف بزن، نه برای اینکه خلق خوششون میاد، جهنم بدشون میاد، به درک که بدشون میاد، به تریج قبای آقای فلانی یا خانم بهمانی بر میخوره. تو جسارت نکن، حرف غیر علمی نزن، حرف خدایی بزن، خدا خوشش بیاد، مردم بدشون بیاد. خدا خودش فرموده یا حسرتن علی العباد، تأسف میخورم بر بندگان خودم، ما یأتیهم من رسول، هیچ پیغمبری من نفرستادم برای بندگانم، الا کانوا به یستهزئون، مگه اینکه مسخرش کردن، مسخرت میکنن، بکنن برای خدا کار. این سوزن خودم بود، شما جوالدوزتون رو بزنید به خودتون. یعنی تا اینجا کار کردیم، پول در آوردیم، برای چی؟ برای بچه. حالا بیم از این بعد کار کنیم، پول در بیاریم برای خدا. خدا چون گفتی شرایط و مهیا کن برای بچه، پخت و پز، رفت و رو، شست و شو، مهمونداری، بچه داری، برای خدا انجام بدیم، بعد ببینیم چگونه زندگی من منور میشه به نور انی لعجد و ریح الرحمن. یه دعا هم در حق اویس کردن، فرمودن اللهم بارک فی اویسنا، خدایا برکتت را در اویس ما. ندیدنشا، اونم پیامبر رو ندید، اونایی که هم تو بخواد برید مشهد زیارت، از لحاظ شرافت پایین تر است از محرمیت. اگر اهل حرم شدید ولو کور باشید و زائر نشید شرفتون بالاتره، ولو اویس باشید و مزار را، مزور را زیارت نکنید، اویس پیامبر را ندید، ولی منا شد، اویس نا، اویس ما. از اون طرف یه سری بودن تو حرم بودن، اهل بیت پیامبر بودن، یعنی داخل خانه پیامبر بودن، اما محرم نشدن. این قاعده است. پسر حضرت نوح، حضرت نوح اومد به خدا گفت که خدا اینو نجاتش بده، انه من اهلی، جواب اومد که یا نوح، انه لیس من اهلک، این پسر تو هست اما اهل تو نیست. نگو من اهلی، نگو منی، نگو من نا. اما از اون طرف پیامبر در مورد سلمان میگن من نا، اهل البیت، از ماست، و که تو خانه نبود. بالاتر از من نا میگن من نی، از من است، با اینکه حسب و نسب به پیامبر نمیرسن، از خون پیامبر نبود. در مورد ابی ذر غفاری فرمودن من نا، من نی. پس یه باب بازه که امام زمان در مورد من و شما هم میتونن بگن فلانون من نی، فلانون من نا. راهش چیه؟ چطوری باید پشت سر اویس را بیفتیم، یه ذره بشیم تا به جذبه اونها و افلاک مجذوب بشیم، بالا کشیده بشیم؟ حتما باید رفت حوزه، حتما باید درس حوزوی خواهم. رجب علی خیاط روحانی بود، سید هاشم موسوی حداد آهنگر روحانی بود، جعفر آقای مجتهدی عمامه داشت، حتما باید بریم دانشگاه رشته معارف و فلسفه و اینها بخونیم. کافیست هر کاری میکنیم بگردیم ببینیم چطوری انجام بدیم خدا راضی میشه، اونطوری انجام بدیم. همین است. این مال اویس. بعد به حضرت امیر فرمودن یا علی، تو اویس رو میبینی، سلام من رو بهش برسان و بگو در حق امت اسلام دعا بکن. ادامه شد دیگه ما نمیتونیم تحمل کنیم، من نمیگم، ثقیله. بچه را وقتی به دنیا میاد بهش میگن آغوز بدید، شیر بدید، بعد مدتی حریر بدید، بعد مدتی غذای دندونگیر بدید، کباب بدید. اگه هم اول کباب بدید چی میشه؟ خفه نسقل میشید میکنه، یعنی بجوید بذارید دهنش، سر دلش گیر میکنه. غذای ثقیل باعث میشه که بچه سقل کنه، لذا بعض از معارف هم ثقیله. من اگر برم بخونم سقل میکنم، همون آبم دیگه نمیتونم بخونم. بقیه شما کار نداریم که یا علی سلام مرا بدو برسن. امام زمان به رجال الغیب بگن برو به این مداح، به این روحانی، به این بسیجی، به این سلام من رو برسن. چی کار باید بکنیم که به اینجا برسیم؟ اویسی باش، ولو دور باشی در یمن باشی، با من باش. چطوری با من باشی؟ درس میخوای بخونی؟ بگو خدایم میدونم تو درس هیچی پیدا نمیشه، فوقش من درس بخونم، دکترامو بگیرم، بعدم برم یه مطب بزنم، پول در بیارم. پول مگه دست مردم رزاق تویی؟ خدای من اگر رزق میخوام با برکتش، میگم خدای من درس میخونم چون تو گفتی اقرأ بخون. چه چیزی بالاتر از این؟ جلو میرم چون تو گفتی بیا جلو، حالا روزیم هم تو برسون. ثروت را، شهرت را، قدرت را، توان رو، هر چی. اما این باب منا و منی فقط مال آقایون نیست. یه مثال هم برای خانما بزنیم. یه خانم بود اهل حبشه، اتیوپی فعلی. بعضی میگن اهل هند بود، شیخ صدوق میگه اهل روم بود. هرچه بود کنیز بود، به دست پیغمبر افتاد. هیچ علمیتی هم نداشت علا اقوال اقوا. پیغمبر اکرم بخشودنش به حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها. تو خانه از زهرا حضرت امیر بود. این خانه اصلا بنابر قول قوی 9 سال بیشتر طول نکشید، یعنی فوق فوقش 9 سال پیش حضرت زهرا حضرت امیر بود. فزه خادمه. خیلی ها پیش حضرت امیر از زهرا بودن و آدم نشدن. ببینید اونا چرا توی کهربا کشته نشدن؟ اونا چرا منور نشدن؟ همیشه نزدیک شدن به کانون نور مساوی نیست با منور شدن. خیلی ها نزدیک میشن به خورشید اما نور نمیگیره. فزه چطور شد فزه؟ یه روز حضرت امیر سلام الله علیه صداش زدن، آب میخواستن که وضو بگیرن برای نماز. جواب نداد. با علم به این که تو خانه صداشونو بالاتر آوردن گفتن فزه، بازم جواب نداد. دفعه سوم دست گذاشتن رو زمین گفتن فزه، که اگه جواب نداد بلند بشن خودشون. صدای در بلند شد. پیغمبر اکرم از پشت در صلوات الله سلام علیه و آله فرمودن که یا علی نکنه در حق فزه غضب کنی ها، در وا کن تا بگم قضیه چیست. در وا کردن، وارد شدن حضرت رسول، فرمودن که یا علی آب پشت سرته، با این آب وضو بگیر. آقا نگاه کردن دن مشکی که اصلا تا به حال تو خونشون نبوده پر آب پشت سرشون در بسته گذاشته شده. آقا برداشتن وضو گرفتن. فهمیدن آب جبریل آورد و می فرماد که به علی بگو یا علی فزه به خاطر ادب جوابتو نداد، چون در حالتی است که خانم ها در او حالت نباید وارد حرم بشن. و اسب داد به این خانم، یه مشک آبم بهش داد و غیب شد. این خانم به تاخت رفت و از من دور شد. من گفتم حتما توهم بوده، بهتر بگیم تخیل بوده. تا اومدم حج، مراسم حج رو انجام میدادم، تو طواف خانه خدا دیدمش. گفتم این که دیگه توهم نیست. رفتم جلو دیدم نه واقعا آدم داره راه میره. طوافم تمام شد، زودتر از او تمام شد. اومدم کنار، مترصد شدم که این کجا، کی طوافش تمام میشه. تمام شد، اومد کنار، اومدم کنار. گفتم خانم من یه قضیه از شما دیدم، میخوام ببینم شما جنی یا انسی. خندید گفت انسم. گفتم این قضیه ای که برات دیدم برا کسی هم نمیگم، این حقیقت داشت واقعا؟ این سوار غیبی رسید؟ این روایت حضرت صادق ها، یکی از اصحابشون برای حضرت نقل کرد. گفت بله، من ذریه ای از ذراری فزه خادمه فاطمه زهرایم. او دعای برکت در حق کنیز حضرت امیر چطوری اثر کرد؟ یه ادب، یه ادب. بسیجی خانم یه ادب برای خدا. حرم یه ادب کرد، زهیرم یه ادب کرد. این چنین بالا شدن، بالا رفتن، بلند شدن. حالا من خودم استاد اخلاق باشم، مدعی ارائه آداب باشم، اما آداب رو فقط بگم اما خودم عمل نکنم، بوی گند از کلاس اخلاقم بالا میره. چون دارم برای این میگم که خودم معروف بشم، نه که شما عارف بشید. با کلمات طوری بازی میکنم که بهبه شما رو بکشم، نه بهبه امام زمان رو بکشم. این نتیجهش پیداست. قبل از ظهر عاشورا آقا صداش دادن فرمودن یا جون تو آزادی، میخوای بری برو. رنگش برید. گفت یا ابن رسول الله کجا برم؟ این حرف را وقتی داره میزنه که مفسرین قرآن نیومدن دنبال سید الشهدا، نیومدن از مدینه بیرون، نیومدن حاجی ها از مکه نیومدن. این غلام سیاه رو میگه من کجا برم؟ یعنی وقتی که فارغ التحصیلان حوزه ما جنگ نیومدند، یه بچه پشت دیپلمی، دیپلمی پشت کنکوری که کنکورشو داده بود و خبر شهادتش با رتبه قبولی دانشگاه تهرانش پزشکی با هم اومد، اون اومد جنگ. چطور میشه؟ او شهید شد ولی حضرت آیت الله هنوز دلیل نداره بیاره که چرا من ترغیب نکردم جوانها را برای جنگ. و زیر سایه و تصدق سر اونها هم هنوز داره درسشون میده. گفت یا ابن رسول الله من کجا برم؟ من از مدینه تا اینجا به قید رقیت و عبودیت و بندگی شما که نیومدم. من دلم گیر بود، من دنبال دلم اومدم. اجازه میدان گرفت، اومد میدان جنگ غالب و قاهری کرد. وقتی زمین افتاد دعب و دیدن اصحاب این بود که با آقا وداع میگردن، علیک من السلام، یا آقا رو میخوندن ادرک، مثلا ادرک اخاک العباس. اما جون سنت شکنی کرد، آقا رو صدا نزد. چرا؟ نمیدونم این صفت تو کدوم از ما هست، خجالت میکشید. تو کدوم از ما هست خجالت بکشیم که بگیم من نوکر شمام؟ نه نیستم. من سرباز شمام؟ نه نیستم. من شیعه شمام؟ نیستم. من دوست دارم باشم؟ نیستم. خجالت کشید، حتی آقا رو صدا نزد. خون صورتشو گرفته بود، راوی میگه تو خون خودش میغلطید و یه شعری رو میخوند. یه مرتبه احساس کرد سرش به بالینیه. آقا چشماشو پاک کردن، وقتی چشمشو باز کرد دید سرش به دامان ابی عبداللهه. خدا روزی ما بکنه. دم مردن امام زمان، نه بعد مردنمون سر قبرمون آقا یه پایی بذاریم. عمرمون به بطالت گذشت امام زمان، یک عمر در پی اغیار دویدیم، از یار بموندیم و به منزل نرسیدیم. یه کاری بکنید لااقل پشت سر جون را بیفتید. وقتی دید سرش به دامن آقاست خجالت کشید، سرش انداخت رو زمین. آقا لبخند زدن، سرش رو دوباره به دامن گرفتن، دوباره انداخت زمین. دوباره سرش رو به دامن گرفتن، فرمودن یا جون چرا همچه میکنی؟ عرض داشت آقا جون شما آقای منی، من غلام تویم، سر من قابل دامان تو نیست. هنوز حضرت علی اکبر زنده بودن که آقا سر جانو به سینه چسبوند، صورت به صورتش نهادن امام زمان. غلامان و کنیزان سیه رو تم نیستیم آقا جون، دعایی در حقش کردن که کاش به حق ما امشب آمین بگی آقا. فرمودن اللهم بیز غدا وجهه و طیب ریحه، خدایا این غلام رو سفید مجورش کن و از عطر بهشتی معطر نمون.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.